ساعت 18 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مایک پنس از معترضان ایرانی خواست در مطالبهشان برای آزادی و دموکراسی آمریکا را متحد طبیعی خود ببینند. شماره دیگری از فعالان و دانشجویان در ایران بازداشت شدند. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدن 3 نفر از نیروهایش در پیرانشهر را تایید کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه مردم ایران را آزادی دوست خواند و گفت آمریکا در کنار آنهاست. آقای پنس در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا گفت خواسته قلبی من این است که مردم ایران که جمعیتی جوان و تحصیل کرده هستند متوجه باشند که مردم آمریکا متحد طبیعی آنها هستند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده که مردم ایران به آینده‌ای آزاد و دموکراتیک دست یابند و از رژیمی که بگفت او به تهدید جهان ادامه می‌دهد فاصله بگیرند. ایران پیش از این اظهارات مقام‌های کاخ سفید را مداخله جویانه خوانده و در تازه‌ترین مورد هم نماینده ایران در سازمان ملل از حمایت‌های اخیر دونالد ترامپ از تظاهرات سراسری در ایران شکایت کرده است. بنابر گزارش‌ها از ایران در 2 روز گذشته شماره دیگری از فعالان و دانشجویان بازداشت شدند. محمد آقازاده روزنامه‌نگار با انتشار یادداشتی اعلام کرد ماموران امنیتی صبح پنجشنبه فرزندش سهیل را بدون ذکر اتهامی خاص بازداشت کردند. کمپین حقوق بشر در ایران هم از بازداشت شماری از دانشجویان از جمله احسان محمدی و سینا عمران خبر داده و گفته که بازداشت دانشجویان نزدیک به دراویش گنابادی از جمله کسرا نوری و فائزه عبدی‌پور همچنان ادامه دارد. مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان هم از بازداشت 2 خبرنگار در شهر ایلام، 1 خبرنگار در کرمانشاه و 1 فعال رسانه‌ای دیگر در ارومیه خبر داده و اتهام آنها را پوشش خبری اعتراض‌های اخیر ذکر کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی شماره بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را بیش از 1000 نفر اعلام کردند. در ادامه برآوردهای متفاوتی که مقام‌های جمهوری اسلامی از شرکت کنندگان در اعتراض‌های اخیر بیان می‌کنند، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شمار تظاهرکنندگان اخیر در کل کشور را حداکثر 42 هزار نفر اعلام کرد. پیش از این آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید ساکن قم شمار تظاهرکنندگان را کمتر از 6 هزار نفر در کل کشور اعلام کرده بود و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم تعداد تظاهرکنندگان را در کل کشور حدود 15 هزار نفر ذکر کرده بود. رادیو فردا صحت و سقم هیچ یک از این آمارهای متناقض را نمیتواند به صورت مستقل تایید کند. در 1 هفته اخیر با وجود حضور گسترده ماموران امنیتی، سرکوب اعتراض‌ها از نخستین روزها و اعمال محدودیت شدید بر اینترنت و شبکه‌های پیام‌رسان، تظاهرات متعددی در بیش از 90 شهر ایران برگزار شد. در پی انتشار خبرهای مبنی بر درگیری روز چهارشنبه افراد مسلح و ماموران امنیتی ایران در پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی، روایت‌های متفاوتی از این درگیری منتشر شده است. بشنویم از بهروز کارونی.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا وابسته به نیروی زمینی سپاه پاسداران چهارشنبه شب در بیانیه‌ای که در خبرگزاری مهر انتشار یافت بدون اشاره به جزئیات درگیری در پیرانشهر افسود که واحدهای نیروی نظامی در حال تعقیب عناصر اصلی به قتل رساندن کسانی که سربازان گمنام امام زمان نامید هستند. پیرانشهر از مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی است که در تقسیم بندی سپاه پاسداران تحت نظر قرارگاه حمزه سیدالشهدا قرار دارد. سپاه پاسداران هدف از تأسیس این قرارگاه را مقابله با نیروهای ضد انقلاب و نفوذی در غرب و شمال غرب کشور اعلام کرده است. در همین حال روابط عمومی وزارت اطلاعات روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای از درگیری با 1 گروه به گفته این وزارتخانه تروریستی در پیرانشهر و بازداشت اعضای این تیم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت اطلاعات با تایید کشته شدن 3 تن از کسانی که سربازان گمنام امام زمان نامید، افزود که 1 تن از به گفته این وزارتخانه تروریست‌ها کشته شد و چند تن از آنها نیز زخمی شدند. وزارت اطلاعات این گروه مسلح را متهم کرد که با ماموریت به توصیف این وزارتخانه انفجار، کشته‌سازی و قتل مردم بیگناه برای تداوم بخشی به اغتشاشات اخیر وارد ایران شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی روزهای اخیر در چندین شهر ایران را اغتشاش می‌نامند. به نوشته اطلاعی وزارت اطلاعات، این تیم به گفته این وزارتخانه تروریستی در پیرانشهر تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت که در جریان درگیری با سپر قرار دادن یک زن روستایی به سوی ماموران اعزامی تیراندازی کردند که 3 تن از ماموران کشته شدند. در اطلاعی این وزارتخانه همچنین گفته شد که پیش از این 3 گروه به توصیف این بیانیه تروریستی در غرب ایران شناسایی و دستگیر شده بودند. در مقابل وبسایت کردستان میدیا متعلق به حزب دموکرات کردستان ایران هتکا گزارش داد که درگیری زمانی روی داد که نیروهای جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز چهارشنبه به روستای زیوه پیران از توابع پیرانشهر حمله کردند. بر اساس این گزارش در پی مقابله پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران 6 تن از نیروهای جمهوری اسلامی ایران که وبسایت کردستان میدیا مزدور رژیم نامید کشته و تعداد زیادی هم زخمی شدند. مناطق مرزی شمال غربی و غرب ایران در سالهای گذشته صحنه درگیری‌های متعدد گروه‌های شبه نظامی با نیروی انتظامی و سپاه پاسداران بوده است. قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران تابستان امسال چند مورد از این درگیری‌ها را گزارش داد. در آبان ماه امسال نیز مقام‌های استان آذربایجان غربی از درگیری نیروهای مرزی ایران با یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی در منطقه مرزی چالدران خبر دادند که در جریان آن 8 تن از نیروهای مرزبانی ایران کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مسلح مخالف خود در استان‌های غربی ایران از جمله احزاب مسلح کرد به عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌برند. این گروه‌ها اما هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران را دفاع از حقوق کردها اعلام می‌کنند.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. شما میتونید تجربیات یا مشاهدات و نظراتتون در مورد اعتراض‌های سراسری در ایران رو با این شماره در واتساپ با ما در میان بذارید. 2-0-420-725-970-30. اگر همچنان دسترسی به تلگرام دارید میتونید با این شناسه برای ما پیام‌های خودتون رو بفرستید @فرداگرام و تلفن ما هم هست 2-0-42-02-21-12-21-12. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن.
متاسفانه از اوایل حکومت اسلامی ایران، رژیم اسلامی مردم ایران را به 2 دسته خودی و غیر خودی تقسیم کرد. یک قسمت شهروند درجه 1 که حد اکثر 20% از مردم ایران را تشکیل میدهند و 80% از ثروت جامعه ایران را در اختیار آنها قرار دادند و 80% دیگر جزء شهروند درجه 2 محسوب میشن که فقط 20% از ثروت جامعه رو در اختیار آنها قرار دادن. در واقع حکومت کشور ایران رو تصرف و مردم ایران رو با حمایت آن 20% به گروگان گرفته است.
تعدادی از پناهندگان ترکیه ساکن در شهرهای ازمیر و مانیسا برای حمایت از تظاهرات مردم داخل ایران سعی در تجمع داشتند. در همین راستا با مطرح کردن این موضوع در اداره پلیس مهاجرت و پلیس امنیت، موافقت مقام‌های مربوطه را برای انجام یک تجمع مسالمت‌آمیز دریافت کردند تا در روز پنجشنبه 4 ژانویه در مقابل پلیس اداره مهاجرت تجمعی داشته باشند. اما پس از آنکه مقام‌های ترکیه از جمهوری اسلامی اعلام حمایت کردند، تماس‌های از سوی پلیس با برخی از پناهندگان مبنی بر غیر مجاز بودن هر گونه تجمع بر علیه دولت ایران را دریافت کردند و در نهایت در روز چهارشنبه 3 ژانویه با احضار یکی از پناهندگان به صورت کتبی، پلیس میت ترکیه هر گونه تجمع در مخالفت با دولت ایران را غیر مجاز خواند و تأکید کرد در صورت مشاهده با افرادی که در تجمع حضور پیدا کردند برخورد می شود. پیشتر نیز عده دیگر از پناهندگان در شهر آنکارا در مقابل سفارت ایران قصد اعتراض به کشتار مردم معترض و اعلام حمایت از مردم ایران را داشتند که با مخالفت شدید پلیس ترکیه مواجه شدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
با وجود آنکه روسیه پیشتر از پایان عملیات نظامیش در سوریه خبر داده بود، خبرگزاری ها از افزایش حملات موسکو به شورشیان مخالف دولت بشار اسد خبر دادند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روزنامه روسیه کامرسانت از وقوع بزرگترین حادثه در پایگاه هوایی روسیه در حمیم سوریه خبر داد. در گزارش که شامگاه چهارشنبه به نقل از دو منبع آگاه منتشر شد آمده، این پایگاه 31 دسامبر دهم دی ماه هدف مشکبران شدید قرار گرفت که تیان دست کم 7 فروند هواپیمای نظامی نابود و 10 نظامی زخمی شدند. بر پایه این گزارش، تسلیحاتی که طی این حمله به کار گرفته شد تاکنون در دست معترضان دیده نشده. کامرسانت با اشاره به اتهامات اخیر نظامیان روس درباره تلاش آمریکا برای احیای ارتش آزاد سوریه نوشت: چنانچه نقش واشنگتن در این حمله ثابت شود، سال جدید میلادی با تنش‌های بسیار جدی میان روسیه و آمریکا در سوریه آغاز خواهد شد. پنجشنبه وزارت دفاع روسیه گزارش کامرسانت را تکذیب، اما با تایید وقوع حمله دهم دی ماه به حمیم اعلام کرد در جریان آن دو نظامی روس زخمی شدند. بیشتر نیز گزارش شده بود همان روز دو خلبان روس در نتیجه سقوط یک بالگرد نظامی کشته شدند. دلیل این سقوط نقص فنی گزارش شده. این تحولات در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماه گذشته در همین پایگاه از پایان عملیات نظامی روسیه در سوریه خبر داد و 10 روز بعد وزیر دفاع روسیه اعلام کرد خروج نیروها تکمیل شده. یوری ساپریکین کارشناس مسائل بین الملل می گوید دولت روسیه مصمم است عملیات این کشور در سوریه در رفاه عمومی توام با پیروزی باشد و نه تلفات.
هیچ یک از ما به سوریه نرفته تا ببیند اوضاع واقعا چگونه است. از آغاز جنگ در شرق اوکراین وزارت دفاع روسیه آمار تلفات را محرمانه اعلام کرده و در سوریه نه درباره تعداد کشته شدگان در میان نظامیان اطلاع دقیق در دست است، نه درباره نقش ارتش‌های خصوصی. اخباری که در روسیه از جنگ سوریه منتشر می‌شود تماماً بر پیروزی کرملین در تثبیت رژیم اسد دلالت دارد و هیچ اشاره‌ای به هزینه‌های مالی و جانی که متحمل شده‌ایم نمی‌شود.
برغم تأکید مقامات ارشد روس بر پایان مداخله نظامی در سوریه، نه تنها روسیه پایگاه هوایی در حمیم را نگه داشته و در صدد از پایگاه دریایی در ترتوس را به طور چشمگیر گسترش دهد، بلکه در هفته‌های اخیر حملات جنگنده‌های روسی علیه شورشیان به ویژه در ادلب، حما و قوطه شرقی به گونه شدت یافته که طی یک سال گذشته بی‌سابقه بود. گزارش‌ها از کشته و زخمی شدن صدها تن از جمله در میان غیر نظامیان حکایت دارد. همچنین به گزارش رویترز 10,000 نفر ناچار به ترک اقامتگاه‌هایشان در ادلب شدند و پشت مرز ترکیه در چادر به سر می‌برند. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه می‌گوید پایان بحران سوریه همچنان دست یافتنی نیست.
Военные победы они не приводят к политическому решению. И вот то, что мы
наблюдали نظامی منجر به حل سیاسی نمی‌شود و تحولات هفته‌های اخیر که طی آن درگیری‌ها شدت یافته در حالی که مذاکرات مختلف سیاسی نتیجه‌ای نداشته، این اصل را ثابت می‌کند. در حقیقت بحران سوریه پیچیدگی چند سال اخیر خود را حفظ کرده. یک سوم این کشور تحت کنترل نیروهای ائتلاف است و جای جای سوریه مخالفان اسد همچنان مصمم به مبارزه با حکومتند. هنوز نمی‌دانیم آیا تحولات اخیر در ایران بر سیاست این کشور در سوریه تأثیر می‌گذارد یا نه، اما تاکنون تهران و حزب الله رویکردی داشتند که بیشک به تشدید درگیری با اسرائیل خواهد انجامید. پافشاری ترکیه بر کنارگیری اسد از قدرت و همچنین تحریم ابتکار روسیه برای برگزاری کنگره در سوچی از سوی گروه‌های اصلی مخالفان پیام مطلوبی برای کرملین نیست. حل بحران سوریه دور از دسترس است و تمام موانعی که پیشتر بوده همچنان باقی است.
چهارشنبه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله به شبکه المایادین گفت پیروزی در سوریه نهایی نیست و پایان جنگ حداقل به 1 یا 2 سال زمان نیاز دارد. او افزود بشار اسد تا پایان دوره ریاست جمهوریش در منصب خود باقی خواهد ماند و ممکن است دوباره خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز طی پیام تبریک سال نو میلادی به بشار اسد تاکید کرد که روسیه به کمک های خود به سوریه ادامه خواهد داد. آن رئیسکه رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. با این توضیح که از امروز بخش عمده‌ای از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا به صورت موقت متوقف میشه به دلیل اعتراضات سراسری در ایران. نوبت می‌رسه به برنامه ایستگاه فردا.